من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله نهم عبارتش مقداری طولانی است اما محتواش مطلب مشکل و مورد بحثی نداره، مبتنی است بر اون چی که در مسئله قبل، مسئله هشتم گفته شد که اونجا گفتن اگر مهری برای زنش قرار میده و در کنارش مبلغی برای پدر زنش یا مادر زنش یا بعضی از اقربا، اون مهری که برای زنش قرار داده درسته و اونی که برای اونای دیگه قرار میده نه، اون موضوع نداره، شرع نیست، ملزمی نداره، چیزی تثبیت نمیشه. البته این درش مستطره، حالا اگر در این حال این مرد این مبلغ را به پدر زن یا مادر زن داد، اون وقت هبتون، کسی ازش نمیگیره به زور، کسی به میل خودش با رضایت خودش چنین مبلغی رو داد، حالا چه به اونا یا یک اجنبی، مشکلی نداره، هبه کرده، بسیار خوب. این در مسئله قبل. اونجا خوب اضافه کردیم فرعی را که مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده بود ولو در اینجا در متن نیامده بود، که اون فرعم دخیل در این مطالبه. حالا در این مسئله عبارت طولانیه، همین عبارت رو بخونیم و تطبیق کنیم با قواعدی که اونجا گفته شد در مسئله قبل، یکفی. نیاز به بیان جدید و استدلال جدیدی ندارد. می‌فرمایند ما تعارف فی بعض البلاد من انه یأخذ بعض اقارب البنت که ابیها و امها من از زوجه شیئن و هو المسمى فی لسان بعضن به شیربها و فی لسان بعضن آخر به شیئن آخر. حالا شاید چیزای دیگه یا مرحوم سید شنیده بوده یا مرحوم ماتن، بله به هر چیزی اسم بذارن روش. لیس به عنوان المهر، این جزء مهر نیست. لیس به عنوان المهر و جزء منه، بل هو شیء یؤخذ زائدا علی المهر، جزء مهر نیست. حالا که مهر نشد حکمش چیه؟ حالا حلال حرام مالک میشه نمیشه، چه حکمی دارد؟ میفرماید و حکمه انه ان کان اعطاؤه و اخذه به عنوان الجهالت لعمل مباح فلا اشکال فی جوازه و حلیته. از اول قرار میگذاره هر که وسیله ازدواج من و این خانم رو جور کنه من این مبلغ رو بهش میدم. خب حالا پدرش، مادرش، بعض الاقاربش طبعا در این کارها میتونن دخالت کنن، میتونن جور کنن، ترغیب کنن او رو و امثال اینها مؤثر واقع بشود، و وقتی این کار شد این به عنوان جعاله، بله یجب این مبلغ رو باید به او بده، وقتی هم داد جایز و حلال، اضافه بر این که اگر جعاله شد اون وقت یجب باید هم بپردازد. این یه شقشه. شق دومش بله 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 حالا میگم دنبالشم. بل و فی استحقاق العامل له و عدم سلطنت زوج علا استرجائهی بعد اعطائه، اینی که این عامل اینو مستحقه، وقتی هم بهش میده نمیتونه ازش پس بگیره، جاله عملشه. این یه حالته. و این لم یکن به عنوان الجعاله، یه همچه قراری قبلا نگذاشته، حرفی نزده بوده قبلا، حالا فإنکان اعطاء الزوج للقریب به طیب نفس من، بعد از ازدواج این مبلغ را به اون شخص، حالا یا پدرش یا مادرش یا قمخیشش یا رفیقش یا دوستش یا هم محلش یا آشناش، للقریب میپردازه این مبلغ را با طیب نفس خودش، خب اینم جایزون. للقریب به طیب نفس من ون کانه، این طیب نفس که گتره نیست، چرا راضی میشه این پولو به او بده؟ برای خاطر جلب نظر و خاطر او و تحبیب او و ارضاء او، حیث ان رضاه فی نفسه مقصودون، یه وقت این است که راضی شدن خود این غیر زن، خودش راضی شدن اینم مطلوبیتی داره، مقصودیتی داره. بله مادر زن ازش راضی باشه خیلی بیشتر پذیرایش میکنه. حالا آقای مهدی پور نه، این حالت خارجیش چیکار داره رو بشیر بهاش یا نه، ما که نه گرفتیم. خب گاهی برای اینه، لعجل جلب خاطرهی و تحبیبهی و ارضائهی، حیث ان رضاهو یعنی رضای این قریب، فی نفسهی مقصودون، خود به خود رضایت مادر زن براش مقصوده، میره میاد اونجا مورد احترام باشه امثال اینها. او من جهت ان رضا البنت منوتون به رضا، یا اینکه رضای دختر وابستگی به رضایت او دارد، و به ملاحظه این جهات اون وقت مرد زوج طیب نفس پیدا می کند، طیب خاطر پیدا می کند به این چیه مالی رو به این مادر یا خواهر یا پدر و امثال اینها بپردازد. اینم ظاهر جواز او، یه مالی رو میده در مقابل جلب رضایت او، حالا به هر جهت باشه این جلب رضایتش، نه رضایت برای خود نکاح اون مال زنه، نه رضایت اونم از جهات دیگری اما واسطتن او غیر ذلك مفیدون. ولی خب این پول وقتی میده برای این جلب رضایت، این جزء مهر که نیست، قراری هم نیست، جاله ای هم که نبوده، پس میشه یک هبه. وقتی که میده میشه یه هبه. نه خیر، هبه زوری چیه؟ میگه به طیب خاطر. اینجا داریم میگیم این فرضو.
جاله فرض کنه این مقالگی موارد رو که فرض کردی شیربوان از این مقاله ها نمیدونن.
ندونن. حالا ما داریم اینجورش رو فرض میکنیم. اشکال داره؟ اونی که اون اولی گفتن اونجوری که تو دهات شما مرسومه نه جایز نیست، اولش هم گفتن. من به ایشون میگم، به شما که نگفتم، همشهری هستی؟ خب پس تو آقای محمدیانی چی نمیگه؟
اونم دیدم دلشون نمیدن.
بله رشوه در اینا جایزه.
چرا اسمش احسان نمیشه؟
چرا رشوه جایز نباشه؟ بله جایزه. رشوه در حکم حرامون اونم که حلالش کردیم تموم شد. بله فظاهر جوازه جواز و اخذه، اما چون هبه است لکن یجوز للزوج استرجاعه مادام موجودن. اگر اون چیزی رو که بهش بخشیده موجوده هنوز درش تصرف نشده از بین نرفته، واهب میتونه هبش رو رجوع کنه پس بگیره. اما اگر او در هبه تصرف کرد مصرف کرد، نه دیگه قابل پس گرفتن نیست. و اما ما عدم رضا زوج، اگر زوج راضی نباشه رو ناچاری میده، و انما اعطاه من جهت استخلاص البنت، نمیذاره دختره باش ازدواج کنه، دختره با خودش صحبت کرده راضی هم هست چنین، اما باباش یا ننش نمیگذارن، میره یه پولی بهشون میده برای اینکه دست از این ممانعتشون وردارن، اذیت نکنن، جلوگیری نکنن. حیث ان القریب مانع ان تمشیت الامر مع رضاها بالتزویج، با اینکه اون دختر راضیه به ازدواجه ولی اون قمرخیش مانع می شود به اون مقداری که حالا اون دختر راضی است به ما بذل لها من المهر، با مهری که برای خودش معین کرده، اما این مانع میشه، ناچار میشه یه پولی به او بده که این رفع مانع بشه. این یحرم اخذه، این در حقیقت پول در مقابل باطله.
شیبه ها یعنی همین.
خیلی خوب، هرچی شما بفرمید، هرچی شما بفرمید. نمیتونم فیحرم اخذه، اینجا حرام است چون اکل مال در مقابل باطله. یحرم اخذه و اکله، و یجوز للزوج الرجوع فیه و ان کان طالفا، اگرم حالا داد یه خوده که آبا از آسیاب افتاد، احیانا قدرت اون زن یا مرد کم شد، میتونه بهش بگه یه پول اینجوری زوری از من گرفتی یالا پس بده، میگم مصرف کرده، باشه ضامنشی، پول حروم بوده ضامنشی، باید پس بدی، اینجور شیربه ها برو پس بگی. نه خیلی اینجوری هم نیست که شما میفرمید. اینا صور متعددیست که مرحوم امام در این مسئله مطرح فرموده به حساب ما یقع و فلخارج به انواع و اقسام. ممکنه صور دیگهی به انهای دیگری هم تصویر کنیم، اون چی که ممکنه در خارج اتفاق بیفته، یا احیانا برخورد کنیم یه مواردی اینجا اینطور شد این شب اینجور شد و امثال اینا، هر کدام حساب خود چه باید کرد، مسئله رو وضع خودش باید محاسبه کرد. همینطور که دیدید در این جهات فرق کرد، یکیش حلاله یکیش حرامه، اونی که حلال قابل استرجاع هست یا نیست، یه جا قابل استرجاع یه جا نیست، اونی که حرام قابل استرجاع ولو کان تالفا، اینا موارد با هم تفاوت کرد نتیجهش. فروع دیگری، فروز دیگری هم اگر تصویر کردی باید در هر مورد با اون فرض خاص خودش محاسبه بشه و ببینیم نتیجه مسئله چه خواهد شد.
آقا شیربه ها کم رنگ شده، الان جا شده ده پول خرید یه مبلغی را از داماد میگیرن جهت خرید.
خرید
جایی که بله. اونا دیگه حذف کردن.
این قضیه حالا شما میفهمید خرید فلان راسته، در عرف‌های مختلف تفاوت میکنه. الان در ایران ما شاید زمانهای سابق و ائمه همینطور بوده، کسی که دختر چند تا پیدا میکنه عزا میگیره که باید اینا رو برای جهیزیه چیکار کنه. هر جهیزیه خودش یه زندگیه. خب بله، یه کار مشکلیست برای خانواده دختر تهیه جهازیه. ظاهرم زمانه پیغمبرم اینطور بوده که اگر کسی خدا چهار تا دختر بهش داده فرحمو، تعبیر روایت ظاهرن اینطوره، حالا تازه یادم نیست. بله؟ بله فرحم. خب بله. در هر حال این مشکل ظاهرن اونجا بوده، اما الان همینطور که ایشون میگن در بعضی از جاها، در عربها خیلی جاها، در ایرانم شاید، من درست اطلاع ندارم، بعضی جاهاش نه، از اول عرف شده اقلام عمده جهازیه دختر به عهده خانواده پسره. حالا اگر این عرف شد، شد شرط ضمن العقد، از قبیل اون قسم دومی که در عبارت قبل گفته شد، به نحوی شرط شد علیه داماد، اشکالی نداره، میاد به عهده او، برعکس میشه. حالا نشیر بها داماد نداده، ولی به جاش این قسمت از جهیزیه را، مثلا این قسمت های عمدهش را به عهده او میذارن. حالا مرسومه در بسیاری از اقوام و اشاعر، حالا آقای مهری هم میفرماین، نمیدونم در کجا هست این چنین کجا؟ نه در قوم اینجور نیست. ببین آقای حسینی، آقای حسینی شما اینو میفرمایید، منم همینو گفتم، اما میتونید بگید در اصفهان شرطه، اما نمیتونید. کی بوده؟ اونم اونم اصفهانی بوده، اونم اصفهانی بوده. جوشی نزن، اونم اصفهانی بوده، اونم اصفهانی بوده، طرفش طرفش اصفهانی بوده. نیست ما 50 ساله تو قوم هستیم، اجازه بدید تو این 50 سال بیش از 500 تا عقدم خوندیم.
50 سال نه،
میدونم هیچ چنین چیزی نشد. اون قومی اصیل تو جلسه ما هم میدونی کیه؟ نخ اینا که یزدی هم تو قومی، اونم مال اطراف قومه.
نه
قومی اصیلمون، من سوال دیگه کردم، قومی اصیلمون تو جلسه کیه؟ نخه مال بشنوه، مال قومی اصیلمون آقای پوستیه. بله؟ چرا آقای پوستی؟ بله بله مال متن قوم.
آقا
حالا لا فرق فیز کنیم. این مسئله تمام. مسئله بعد مسئله دهمه، مسئله کوتاهیه ولی خالی از مشکله نیست. لو وقل عقد بلا مهرن جاز ان یتراز یا بعده على شیء سوا ان کان به قدر مهر المثل او اقل منه او اکثر و یتعین ذالک مهرن و کان کل مذکور فی العقد. یه مسئله بنیادی است و تازه. کسی رو در عقد مهری براش ذکر نکرد، نداشت، حکمش این بود. اگر طلاق داد قبل از دخول هیچی، اگر بعد از دخول بود مهر المثل طبق بیانات گذشته و ادله‌ای که ذکر شد. حالا بعد العقد آمدن گفتن که بسیار خوب، قرار ما بینمون دوتایی مهرمون این مبلغ، یه مبلغ معین، آیا این تأثیری داره؟ این قرار، این ترازی مؤثر واقع میشه؟ میفرمود بله، اون میشه مهرش. چه بیشتر از مهر المثل باشد یا کمتر، و اون میشه مهر. و کان کل مذکور فی العقد. اینو چیکارش کنی؟ ببینید اگر این ترازی بعد العقد به اقل از مهر المثل باشد، میدونیم مهر المثل اینقدر خودشون میگن، ولی زنه میگه من راضیم، به کمتر از اینم راضیم، 500 درهم نه 300 درهم بده تو، این مشکلی نداره، الزام آورم میشه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت یه مقداری از طلب خودش را ابراء میکنه. ابراء هم الزام آوره، تا ابراء کرد دیگه نمیتونه برگرده. اگر این تصالح، این ترازی به اقل شد، مشکلی روی قواعد نداره. یتعین اون اقل و اون مقدار ما به تفاوت تا مهر المثل ابراء میشه. بله باشه، همونی که میخواد به دخول واجب بشود، بله نشده ولی همونو ترازی میکنه. چرا؟ ابراه، ابراه میکنه. چرا میکنه؟ درست، ابراه قبلا جایز.
چه فرقی بین ابراه و
هبه
هست؟
هبه قابل رجوعه، ابراه یه چیزیست که در ذمه است، میندازتش، این که افتاد ساقط میشه، به منزله نابود کردنه، یک وضع موجودی را نابود میکنه. وقتی نابود شد دیگه اعتبار نمیشه که از وجود دوباره شد، به خلاف در هبه که یک مبلغی رو از یک ذمه یا عین خارجی به دیگری منتقل میکنه، این یه انتقاله، یه عقده. همونطور که میتونه عقد فسخ بشه میتونه رجوع بشه. اینا عنایاتش در معاملات فرق.
قبل خود
اولا توی متن مقید به قبل دخول نشده، این مسئله عامه. حالا هم در متون دیگه ای هم که میگیم همینه، اجازه بدید عرض کنم. در جواهر میفرمایند قد ذکر غیر واحد من الخاصة والعامة ان للمفوضه یا مفوضه المطالبه به فرض المهر، که بیا معین کن، و ان لها حبس نفسها علی، جلوشو بگیره تا معین کنه، و علا باز تسلم دارن که وقتی هم معین کرد میتونه ازش بگیرد، و علا تسلمهی بعدهو اون مبلغ رو اخذ کند، و انهما اینم باز تسالما لو تراز یا بعد العقد به فرض المهر جازه، این درسته و مؤثره. اما مشکل حالا اینجاست که اگر تراز یا بعد العقد به اکثر من مهر المثل مدعای آقایون، اونم یلزم مثل مهر مذکور فی العقد، اونم یلزم، این مشکل. عقد یه چیزی است، وقتی مهر درش ذکر بشه از بند و بیلای اون عقده، اوفو بالعقود پرش، این مهر رو هم میگیرد میشود لازم. اما وقتی تو عقد ذکر نکرد، حالا بعد العقد هی بگم بشه باشه باشه باشه، دو تاییمون قرار میذاریم مهرمون اینجور باشه،
فهمید از قبیل تعدد مطلوب،
حالا ببینیم. بله، از قبیل تعدد مطلوب اون آثاری که داره، ولی اصلش اولش عموم اوفو بالعقود شامل هر دوش میشه، ولو هر دو مطلوب. اونی که بعد العقد ذکر میشه چه اثری داره؟ یه روایتی سابقا داشتیم که اونایی که قبل از عقد ذکر میشه هیچ اثر نداره، هدمه العقد، هدمه النکاح، اونی که مؤثر، اونی که در نکاح گفته بشود، همون به همون عنایت اون روایت در حقیقت تعیین بعد العقد رو هم بلا تأثیر میکنه. طبق قاعده هم همینطوره، چون موجب نداره. حالا هی دوتایی قرار بگذاریم اینقدر مهر، این قرار ابتداییه، وعدون دلیل بر الزامش نداریم که مؤثر واقع بشه، یعنی دیگه نتونه از این حرف برگرده، عمده اینه. و الا بله، باز اینم حالا تکرار کنیم کنارش، اگر معین کردن خودشون برای خودشون یه مبلغی، بعدم تا آخرش هم پاش واستادن، همون کسی هم که بیشتر قرار داده، حالا هر کدوم از زن پاش واستاد و پرداختم کرد، این که بحثی درش نیست، این جایی سوال نداره. عمده اینه که نه، گفتن اینو معین کردن، حالا رسید به طلاق یا به دعوا یا به هر چیزی، مرد حاضر نیست اون مبلغ رو بده، نمیخواد بده، آیا ملزم داره؟ عمده استدلال بر اینه که بله، یه ملزمی، حالا به حسب قاعده و عقد یا به حسب تعبد روایی آیه روایات، چیزی ما رو تعبد کنه به این مطلب که آقا بله در خصوص این مهر این قرار داده بعدی هم کل مذکور فی العقد، این تعبد میخواد، بلا طبق قاعده اینجور نیست. این عبارتی که گفتن شما نفرمایید باشه زر جا خودش، هنوز صبر کنید. محرول مثلش بله، اونم اگه ابرا کرد کمش کرد کمش به خب، حالا اونم شما اضافه کن. اینجاست که آیون در حیث و بیس افتادن، چیکارش کنی؟ مرحوم صاحب جواهر حالا دنبال بیان ادعا که لو تراز یا بعد العقد به فرض المهر جازه، لأن الحق لهما سوا ان کان به قدر مهر المثل او ازید او اقل، ولی این دوتا هست دیگه، این دوتا وقتی ترازی کردن کذا، و سوا ان کانا عالمین او جاهلین او کان احدهما عالمن دون الاخر. این حجاله چون معنی ندارن محرول مثله بدونن ندونن، یکیشون بدونه دیگری ندونه، نه این ترازی در همه اینا هست، فرقی نمی کنه. لأن فرض المهر الیهما ابتداعا فجاز انتهاءا، تعیین مهر به دست خودشونه، همونطور که در ابتدا هست در انتها هم هست. بل ذالک بعد ترازیهما لازمون لهما، وقتی هم ترازی کردن بر هر دو الزام آور می شود. فلیس لأحدهما الرجوع اما وقع ترازی علیه بل یکون هین اذن کالواقع فی العقد. این بیان صاحب جواهر تا اینجا در حقیقت بیان مدعاست، اینی که مشهور گفتند و ذکر غیر واحد من الخاصت والعامه، اینو گفتن، ظاهرش هم اینه که تسلم بر این مطلب دارن مثلا، اما تو این بیانات ولو یه جاهایی لعنه آورد صاحب جواهر، ولی هیچ کدوم استدلال نیست، هیچ کدوم رو میشه دلیل حساب کرد. اولش دست اوناست، آخرش هم دست اوناست، فکذالک که انتها و به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ ترازی شد باشه، تا آخرش هم ترازی باشه، بسیار خوب. وقتی هر دو راضی هم کسی عقل نداره حرفی بزنه، اما نه، اگر بعد اختلاف پیدا کرده
وقتی رضایت داشت باشم دیگه
الزام
میشه دیگه.
نه برای چی؟ رضایت پیدا شد، شما امروز به رفیقت گفتی من راضیم بری یا ما تو خونمون بمونی، بعد گفتی نه نمیخواد بری، نه خیلی امضا هم کردی، این رضایت رو پس میگیری.
زمان داره
رضایت زمان نداره. هر وقت، بله زمان وجود رضایت بله، اما هر وقت بخوای سلب رضایت کنی سلب رضایت میشه.
یه ماهه
یه ساله چی؟ اجاره؟ بله نه اجاره بله، اباحه تصرف نه.
اگر ما فعلا شما
بله فرداش کنم ناراضی هم راد میگه برو
رضایت تحت عنوان مهر واقع میشه.
نه همین صحبت اینه، کی گفت مهره؟
اینا راضی هستن
کی گفت مهره؟ راضی هم ولی کی گفت مهر شد؟
اگر یک قرارداد جدیدی هست که کاری به قهر نداره
چی؟ بنابراین این تعلیلاتی که تا اینجا آمد تو کلام صاحب جواهر هیچ تعلیل نیست. لأن الحق لهما، بله ولذا میتونن هر دو ترازی کنن، این ترازیشون هم تا آخر عمر داشته باشن، مرحبا. حق لهما، کسی حق فضولی نداره، اینش معلوم، اما این دلیل نمیشه اون جمله اخیر که لازمون لهما بل ذالک بعد ترازیهما لازمون لهما. این به چه دلیل میخواد از این رضایتش برگرده؟ یکون و هیزن کلواقع فلعقد، اینا ادعاست، مثل که تو عقد ذکر شده، به چه دلیل؟ این دلیل میخواد. بله اینا همه بیان ادعا بود، توضیح ادعا بود در متن تحریر، این ادعا توضیح داده نشده همین اندازه. لو وقع العقد بلا مهرن جاز ان یتراز یا بعده علا شی و کان کالمذکور بالعقد، این ادعا خلاصه همونه ولی بدون توضیح. حالا این ادعا با این توضیح نیاز به دلیل دارد. صاحب جواهر دنبالش استدلال میکنه، اطلاق و ما دل علی وجوب الفرض کتابن و سنتن از شام لحالی العقد و ما بعده مؤیدن به ما دل علی ان المهر ما تراز یا علیه از شامل لما هو فی العقد و بعده و به ما دل علی لزوم شرط بعد نکاح دون ما قبله فمتا حصلت ترازی من هماهین ازن کان مهرا. چهار استدلال تو کلام مرحوم صاحب جواهر بالاجمال مطرح شده: قرآن، سنت دال بر وجوب الفرض، سوم ما دل على ان المهر ما تراز یا علی المهر ما تراز یا بدون قید حین العقد یا بعد العقد، چهارم ما دل بر لزوم شرط بعد النکاح، بعد النکاح شرط مؤثره دون ما قبله. این چهار ادعا از صاحب جواهر برای استدلال درباره این مطلب. و حالا علینا بررسی این چهار تا دلیل، منظورشون از کتاب کدوم آیه شریف است، منظورشون از اون روایات دسته اول چیه، منظورشون از اون روایات دسته دوم و دسته سوم ما دل و ما دل علی ذلک چیه. انشاءالله جلسه آینده یه روز هم جلو میفته، یک شنبه 22 بهمنه، ولی شنبه چی؟ 31 چی؟ خب دیگه حالا سنت سنیه حوزه بین تعطیلین میشه تعطیل. یادتون باشه این دنباله هم داره ها، اونم همینه که دو تا تعطیل هم بین تعطیلینش داره، همین تنهایی که نیستی، تنهایی که نیستی.